بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 22 آذر 1404 و جلسه 102 از شرح مثنوی دفتر اول هستیم. در جلسه گذشته با اشاره خیلی کوتاهی که مولانا به بلعم باعور کرد، داستان بلعم باعور رو با هم مرور کردیم که از عالمان و دینداران زمان موسا بود. ولی چه اتفاقی براش افتاد؟ سلام علیکم. اون به اون دینش، به اون علمش، به اون آگاهیش مغرور شد و به قول مولانا اون کبر و کمالش باعث شد که در برابر موسا بایسته. مولانا خیلی صحبتی در مورد داستان نکرد، فقط اشاره وار به داستان گفت و نتایجی که از اون داستان و از اون یه خط و خطی که در مورد بلعم گفت گرفت مهمه. نتایج رو با هم مرور کنیم که بدونیم جلسه قبل چی گفتیم، که امروز در ادامه اون چه خواهیم گفت. اولا اینکه بلعم و باعور چرا در برابر پیامبر خدا ایستاد. اگر داستانش رو نشنیدید جلسه 101 رو گوش کنید، اونجا داستان رو مفصل توضیح دادم. چرا بلعم باعور با اینکه دین و ایمان درست درمونی داشت، اهل علم بود، در برابر موسی ایستاد؟ مولانا میگه به خاطر اینکه پنجه زد با موسی از کبر و کمال، یعنی اون غرورش و اون آگاهی که داشت و اون احساس و پندار کمالی که داشت باعث شد در برابر پیامبر خدا بایسته. خب بعد خدا چی کار کرد؟ خدا هم برد قهر و غضبش قرار داد. و سوال بعدی اینه، چرا فقط بلعم باعور؟ به قول مولانا آیا فقط بلعم باعوره که اسیان میکنه؟ و مولانا گفت نه، 100,000 ابلیس و بلعم در جهان هست. حالا 100,000 خیلی کم گفته، ولی عدد کثرت بگیرید این رو، که یعنی بسیار کسانی هستند که در برابر فرمان خداوند عصیان میکنند، ولی خداوند این دوتا رو اومد و به دارشون آویخت، مشهور کرد تا درس عبرتی بشن برای بقیه. پس قهر غضب الهی برای هر عصیانگری وجود داره. یکی دیگه از درس هایی که مولانا از داستان بلعم و باعور گرفت، بعد اشاره کرد به اینکه آها، تو هم حواست باشه، هر چقدر آگاه باشی، هر چقدر با علم و کمالات باشی، هر چقدر دیندار باشی، هر چقدر طاعت و عبادت خداوند رو کرده باشی، گر زنی بر نازنین تر از خودت، در تگ هفتم زمین زیر آورد. میگه حتی هر چقدر تو عزیز خداوند باشی، ولی به عزیزتر از خودت اگر حرفی بزنی، مقابله کنی، روبروش بایستی، اسیان کنی، خداوند تو رو زمین بزنه. یه برداشتی من خودم بکنم، خدا بین مخلوقاتش فرق میذاره، یعنی یه سری عزیزن، یه سری عزیزتر. بعد میاد توضیح میده، یه اشاره هایی کرد به قصه عاد و ثمود، و حالا شما بگو نوح و موسی و عیسی و همه پیامبران، که وقتی قومشون، وقتی یارانشون در برابرشون نافرمانی کردن، عصیان کردن، خداوند اونا رو هم به سزای عملشون رسود. و مولانا گفت که خب حواست باشه، قصه عاد و ثمود رو نخوندی، قصه نوح و قوم موسی و بقیه رو نخوندی، تو هم اگه در برابر پیامبرت، در واقع در برابر حق و حقیقت ایستادگی کنی، مقابله کنی، همون سزای تو خواهد شد. بعد اومد یه نکته هایی رو گفت که بر مبنای اون طبقه بندی که مولانا از موجودات کرده بود. خاطرتون بیاد دیگه، از جوادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان سر زدم، بعد انسان شدم، بعد فرشته، و بعد از اون هم بالاتر و بالاتر خواهم رفت. و این درجه تعالی تموم شدنی نیست. حالا اینقدرش برای ما مشخصه یا حداقل برای مولانا مشخص بوده. مولانا طبق این طبقه بندی که از موجودات کرده بود و مثال هایی که در وجود انسان پیش از اینم گفتیم بعد از اینم خواهیم گفت که مولانا معتقده در وجود انسان هم خوی حیوانی وجود داره هم خوی فرشتگی. این تویی که تعیین میکنی به کدوم سمت تمایل داشته باشی. فکر کنید انسان وسط حیوان و وسط فرشته افتاده، هم از خوی حیوانی در انسان هست هم از خوی فرشتگی. به میزانی که تو تمایل پیدا کنی به یکی از این خوی و خصلت ها، اون در وجود تو پررنگتر میشه و تو بیشتر شبیه اون میشی. یعنی اگر تمایل پیدا کنی به خوی حیوانی، حیوانی بیش نیستی، و اگر تمایل پیدا کنی به خوی فرشتگی میشی فرشته. با توجه به این موضوع اومد چند تا مثال زد و یه نکته ای رو گفت. گفت ببین انسان ها حیوانات گیاهان رو میخورن، ما هم گیاه میخوریم هم حیوان میخوریم و برای ما مباحه، یعنی میتونیم از گوشت حیوانات و از گیاهان استفاده کنیم. حالا نکتش اینجا بود جلسه قبل که باعث سوال دوستانم شده بود که اگر تو هم خوی حیوانی در تو بیشتر بشه و بیشتر خوی و خصلت حیوانی داشته باشی، تو هم خونت مباح میشه برای کسانی که انسان واقعی هستن. من الان به بعد در دین، حالا در اخلاق یا هر چیزی، حالا هر قاعده و قانونی به انسان این اجازه رو داده و اغلب مردم جهان دارن این کار رو میکنن که حیوانات رو میکشن و از گوشت و پوست و خون و شیر و غیره شون استفاده میکنن. تو هم اگر خوی حیوانی داشته باشی و بیشتر گرایش پیدا کنی به سمت طبیعت حیوانیت، تو هم خونت مباح میشه. تو رو اگه بکشن اشکالی نداره. من این رو میذارم پای مثال، چون زندگی مولانا نشون داده مولانا آدمی نبوده که بگه خب اگر تو به خوی خصلت حیوانی هستی بس بیا بکشیمت. اتفاقا مولانا کسی بوده که با همه جور آدمی، با همه جور اندیشه‌ای، با همه جور دینی، با همه جور تفکری کنار اومده و اینکه دستور قتل همه رو یک جا صادر کنه کار مولانا نبوده. ولی حداقل از نگاه من، شاید هم نگاهم کمی تعصبی باشه به خاطر اینکه مولانا رو دوست دارم، اینطوره که میاد مثال میزنه و مثالی هم جوری سرسختانه میزنه که به من و شما بر بخوره. حواست باشه، درسته در تو خوی و خصلت حیوانی هست، ولی به اون سمت گرایش پیدا نکن. اگر گرایش پیدا کنی خونت مباح میشه، میتونیم بکشیمت و تو شایسته چنین زندگی نیستی. بیا به سمت فرشتگی برو. مثل همه جاهایی که دیدید که به ما میگه خری، گاوی، شتری اینقدر فحش و فضاحت به ما میده که شاید یه ذره به ما بر بخوره که ایها الناس بیدار شید از این خواب. حداقل من این مثال رو اینطوری تفسیر میکنم، چون دلم نمیخواد مولانا آدمی باشه، یعنی مولانا رو آدمی ببینم و زندگی در این دنیا اینطوری نشون نداده مولانا آدمی باشه که هر کی باهاش مخالفت کرد بس هر کی از راه حقیقت دور شد خودش مباح بزنید و بکشیدش. به خاطر همین یه نکته دیگه ای هم که توی جلسه گذشته خیلی پررنگ مشاهده شد، عقل و عقل عقل بود. عقل به طور کلی، به طور وقتی عقل خالی رو که مولانا میگه، منظورش این عقل جزوی و عقل مادی برای گذران زندگی در دنیای مادیه. عقل عقل عقلیه که عالم معنا رو میفهمه، عالمی که عالم ماورا رو درک میکنه، و یه جاهای عقل عقل دیگه رفته رفته میره انقدر رشد میکنه تا میرسه میشه خود خدا. او بیت آخر رو نگاه کنید، باز عقلی کورمد از عقل عقل کرد از عقلی به حیوانات نقل. اون عقلی که از عقل عقل فرار میکنه، یعنی نمیخواد درک درستی از عالم ماورا داشته باشه، اون عقلیه که دلش میخواد بره به سمت عقل حیوانی، اجازه بده بره به سمت حیوانی نقل کنه، یعنی نقل مکان کنه. خب بس الان یه نتیجه دیگه ای هم گرفتیم که با عقل عالم مادی درک درستی از عالم معنا نمیشه داشت. باید یه عقل دیگه ای باشه، عقل فراتر از عقل دنیای مادی. خب این نکته هایی بود که مولانا تو جلسه گذشته برای ما گفت و امیدوارم که تونسته باشیم خوب ماسمالیش کرده باشیم. آدم ها دائم دنبال این باشن، یعنی اون خوی خصلت حیوانی توش همیشگی باشه، یا حتی اون خوی و خصلت فرشتگی توشون همیشگی باشه. نه، هر لحظه امکان داره من یه روی از خودم نشون بدم که اون خصلت درونم حیوانی باشه یا فرشتگی. به خاطر این میگن یه آگاهی دائمی، یه مراقبه دائمی باید به رفتارت، به کردارت، به گفتارت، مخصوصا به تفکرت و به اندیشت داشته باشی، چون سرچشمه همش از اندیشه است دیگه، به این دیدته، به این داوریته، به نگاهته. دائم مراقب باشی که از مدار انسانیت خارج نشی. خواهش میکنم. امروز مولانا داستان بعد از این که داستان بلعب با اون رو گفت که کسی بود که ایمان داشت، علم داشت، آگاهی داشت، ولی از مسیر خداوند و از مسیر پیامبر خدا خارج شد، امروز یه دونه دیگه داستان تو همین هول و هوش قرار برای ما بگه. اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خیش و آمیزی اهل دنیا خواستن و در فتنه افتادن. اگر از کتاب دنبال میکنید، ابیات 3321 از دفتر اول مثنوی هستیم، و اگر از سایت گنجور نگاه بکنید بخش 152 از دفتر اول مثنوی. اول ابیات رو میخونم چون خیلی هم اشاره به داستان نکرده، برمیگردیم در مورد داستان صحبت میکنیم. همچو هاروت و چو ماروت شهیر، از بتر خوردند زهرآلود تیر. اعتمادی بودشان بر قدس خیش، چیز بر شیر اعتماد گاو میش. گرچه او با شاخ صد چاره کند، شاخ شاخش شیر نر پاره کند. گر شود پر شاخ همچون خار پشت، شیر خواهد گاو را ناچار کشت. گرچه سرسر بر درختان می کند، با گیاه تر ولی احسان کند. بر ضعیفی گیاهان باد تون، رحم کرد ای دل تو از قوت ملند. تیشه را زنبوهی شاخ درخت، کی هراس آید ببرد لخت لخت. لیک بر برگی نکوبد خیش را، جز که بر نیشی نکوبد نیش را. شعله را زنبوهی هیزم چه غم، کی رود قصاب از زنبوهی قنم. پیش معنی چی صورت بس زبون، چرخ را معنیش می دارد نگود. تو قیاس از چرخ دولابی بگیر، گردشش از کیست؟ از عقل مشیر. گردش این قالب همچون سپر، هست از روح مسطر. ای پسر، گردش این باد از معنی اوست، همچو چرخی کو اسیر آب جوست. جر و مد و دخل و خرج این نفس، از که باشد جز جان پرهوس. گاه جیمش می کند گه ها و دال، گاه صلحش می کند گاهی جدال. همچنین این باد را یزدان ما، کرده بود بر عاد همچون اژدها. باز هم آن باد را بر مؤمنان، کرده بود صلح و مراعات و امان. گفت المعنی هو الله شیخ دین، گفت المعنی هو الله شیخ دین. بحر معنی های رب العالمین، جمله اطباق زمین و آسمان. همچو خاشاکی در آن بحر روان، حمله ها و رقص خاشاک اندر آب. همز آب آمد به وقت استراب، چون که ساکن خواهدش گفت از مرا. سوی ساحل افکند خاشاک را، چون کشد از ساحلش در موجگاه. آن کند با او که سرسر با گیا. این حدیث آخر ندارد بازران، جانب هاروت و ماروت جوان. خب داستان هاروت و ماروت رو میدونید؟ کسی میدونه؟ شما دو نفر. خب بس باید بگیم. هاروت و ماروت برعکس بلعم باور اسمشون توی قرآن اومده. داستانشون یک اشاره مختصری در قرآن شده، به طور مفصل نیومده. اغلب داستانهایی که در قرآن اومده خب خیلی هم طبیعیه، از کتابهای قبل خودش گرفته شده. شما هم الان یه داستانی بیارید تو کتابتون، از چیزایی میگید که قبلن شنیدید. حالا بگذاریم، الان با یه سنت ادبی داریم که آینده رو پیشبینی میکنن و یه داستانهای تخیلی میارن که انگار داستان از آینده اومده، ولی در گذشته خیلی این موضوع نبوده و اغلب داستانها از اسرائیلیات داستانهای قرآن. سلام علیکم. یعنی داستانها از داستانهای تورات و انجیل و از ادیان ابراهیمیه. در ادیان ابراهیمی هاروت و ماروت دوتا فرشتن که میاد به خدا میگن، که البته یه چیزی هم بگم، داستان صورتهای مختلفی داره، من اون صورتی که مشهورتره رو خدمتون عرض میکنم. دو تا فرشته میان به خداوند میگن که خدایا این انسان رو فرستادی روی زمین، هر چی کاری دلت بخواد میکنه، هر کاری دلش بخواد میکنه، و گناهانی که آدم‌ها روی زمین انجام می‌دادن و دائم هی سرزنش می‌کردن، می‌گفتن این چه آدمای تو آفریدی، همش دارن گناه می‌کنن، همش دارن اشتباه می‌کنن. خداوند به فرشته‌ها میگه ببین اون نیرویی که در انسان هست، که بعضیا اسم اون نیرو رو گذاشتن شهوت، اگر در وجود شما بود شما از انسان‌ها بدتر بودید. میگه نه نه، ما اینطوری نیستیم، می‌خوای امتحان کن. و خداوند به برخی از فرشته ها این اجازه رو میده، این فرجه رو میده، این فضا رو میده که باشه، بیای من این طبع و طبیعت انسانی رو مدتی در شما میذارم، میفرستمتون رو زمین، برید ببینم چی کار میکنید. مثل این که طبق داستان های کهن تعدادی از فرشته ها رو میفرسته، ولی هر کی یکی دو روز که میره، حالا یکی دو سال پشیمون میشه، میگه خدای غلط کردم، این کار من نیست، و بر میگرده. و هاروت و ماروت که البته اسم های دیگه ای هم براشون در تاریخ اومده، باقی میمونن. خب یه مدتی بین مردم زندگی میکردن و میومدن میرفتن. قبل از اینم که بیان بین مردم، طبق آیه 102 سوره بقره هاروت و ماروت یه کاری داشتن. میدونید که فرشته ها تقسیم وظایف بینشون، عزرائیل مثلا چیکار میکنه؟ مثلا میکائیل چیکار میکنه؟ فرشته رزق و روزیه. جبرائیل فرشته وحی. هر پیامبر یه هر فرشته یه کار مخصوص خودشو داره. هاروت و ماروت هم طبق آیه 102 بقره کارشون این بود که سحر و جادو رو به آدم‌ها یاد می‌دادن. سحر و جادو یعنی همین ورد، همین ذکر، همین دعا و مناجات که شما انجام میدی یه اتفاق نشدنی میشه. چون اتفاق شدنی که دعا نمیخواد، انجام میدی دیگه، بلند میشی میری آب می‌خوری مثلا، میای این رو مینویسی، این کار رو انجام میدی برای اتفاقهای نشدنی. و طبق آیه 102 سوره بقره هاروت و ماروت هم همه جا میگفتن این رو برای کارهای بد استفاده نکنید. یعنی وقتی به مردم اینو یاد میدادن تاکید میکردن، قولنامه مینوشتن که اینو برای کارهای بد استفاده نکن. و بازم طبق آیه 102 سوره بقره تو اونجا میگه مردم رفتن برای اینکه بین زن و شوهر اختلاف بندازن، از این سحر و جادوی هاروت و ماروت استفاده کرد. در داستان‌های پیش از اسلام اومده که هاروت و ماروت در این زمین زندگی می‌کردن، صبح‌ها بین مردم بودن، عصرها شب‌ها تا صبح دعا می‌کردن، ذکر خدا رو می‌کردن، تا یک زن زیبایی میاد سراغشون. میاد میگه به من یه دعایی، یه ذکری، یه وردی یاد بدید، این شوهر من خیلی شوهره بعدیه. بعد اینا میگن خب باشه، حالا من یه دعایی یادت میدم، ولی میخوای تو از این شوهر جدا شو، بیا ما خودمون سعی میکنم خوشبختت کنم در خدمتی. بعد اون میره که سعی کنه از شوهرش جدا شه، موفق نمیشه، برمیگرده میگه نه اینطوری من نمیتونم از این جدا شم، اگه شما واقعا میخواید منو بیایید اینو بکشید، اینطوری دیگه من میشم یه زن آزاد و گفت باشه. بعد یه مدت هاروت و ماروت و مرد رو میکشن، بعد زنه دوباره تمکین نمیکنه، بعد میگم ما بت پرستیم. زنه میگه، زهره خانم، زهره بوده واقعا، ما بت پرستیم، اگه میخواید من با شما باشم باید بت پرست بشید. بعد دوباره بهشون میگه بیاید شراب بخورید. و هاروت و ماروت یه بار به خودشون میاد، میگن هم آدم کشتن، هم بت پرست شدن و هم شراب خوردن. توی یه داستان های دیگه، توی یه سری روایت های دیگه، تازه زهره بهشون میگه اون اسم اعظمی که هی باهاش میرید بالا میایید پایینم به من یاد بدید. بعد میگن باشه، اسم اعظم رو دارن بهشون یاد میدن که زهره رو وردارن ببرن آسمون ها پیش خودشون، که دیگه خداوند وارد بازی میشه و زهره رو مسخ میکنه. زهره میشه همون ستاره زهره که این روزها در آسمونه. و به هاروت و ماروت میگه دو تا راه دارید، یکی که در روی زمین عذاب بکشید تا روز قیامت، بعد روز قیامت برمیگردید و فرشته های خودتون میشید، یا این که الان برید زندگیتون رو بکنید روز قیامت تا ابدالابدین عذاب بکشید. اونا میگه خب نه، این دنیای مادی تموم میشه، من این دنیا عذاب بکشی بهتر از اینه که اون دنیا عذاب بکشی. این دنیا رو عذاب میکشند و طبق داستانهای اسطوره‌ای هاروت و ماروت یه جایی در بابل الان از پا آویزونن توی چاهی و دارن عذاب این که حرف زهره خانم رو گوش کردن میکشن تا روز قیامت. خب حالا فکر کنید این هاروت و ماروت وارد قصه های ادبی ما شده، خیلی ازش استفاده شده، خیلی دیده شده، مخصوصا اون مست شدن زهره و تبدیل شدنش به ستاره خیلی تو ادبیات ما اومده. هاروت و ماروت شدن نماد اسیانگری و نماد سحر و جادو، زهره هم که در آسمان هاست دیگه. مثلا حافظ یه جا میگه گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی، صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه به تو دست به دسترسی پیدا کنم، میرم شده حتی از هاروت بابلی جادو میگیرم تا به تو دست پیدا کنم. و مثلا خود مولانا میگه بدان هاروت و ماروتت به جوجان را به بابل. یعنی من میرم مثل هاروت و ماروت تا به تو دست پیدا کنم. بیا ببین صندلی هست. خب مولانا توی این بخش مثل داستان بلعم و باون اصلا داستان هاروت و ماروت رو نیاورده. یه جا دیگه یادتون بیاد دومین قصه بزرگ مثنوی چی بود؟ قصه وزیر یهودی که رفت بین مسیحیان تا مسیحیان رو پراکنده کنه، متفرق کنه. اونجا مولانا وقتی اومد بگه که خداوند ظالمان رو به سزای عملشون میرسونه، باز یه اشاره کوچیکی به هاروت و ماروت کرد، ولی در کل قصه رو کامل بیان نکرده، اینجا هم بیان نکرده. قصه رو اصلا توی عنوان یا تیتر آورده فقط. ببین اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خیش. عصمت یعنی که فرشتگان گناهی انجام نمیدن چون اختیاری ندارم، ما این که اختیار داریم که میتونیم گناه کنیم یا ثواب کنیم. بر عصمت خیش و آمیزی یه اهل دنیا خواستن، یعنی من برم با مردم دنیا نشست و برخاست کنم، آمیزش کنم، بشینم پاشم ببینم اوضاع چیه. و در فتنه افتادن و در نهایت هم گمراه شدن و زهره اومد گمراهشون کرد. بپردازیم به اشعار. همچو هاروت و چو ماروت شهیر. شهیر یعنی مشهور، شهره. حالا به چی شهره؟ دیگه خودتون برید پیدا کنید دیگه. همچو هاروت و چو ماروت شهیر از بتر. بتر یعنی همین غرور، همین خود بزرگ بینی، این که من دیگه عصمت دارم، من دیگه تو این دام نمیفتم، من گول نمیخورم. از بتر خوردند زهرآلود تیر. اتفاقا اونایی که ادعا میکنن که من اینو دارم، من اونو دارم، من نمیدونم، اینطوری هم از همه بدترن. و همین چند وقت پیش استاد روانشناسی ما داشت میگفتش که این انسانها اغلب خودشون رو خیلی، یعنی اون نیروی مبارزه‌شون رو بیشتر تصور میکنن، یعنی بیشتر فکر میکنن که نه من توی این دام نمیافتم. مثلا یه پدری مادری به بچهش میگه ببین این دوستات نااهل هست، سیگار میکشن، نمیدونم فلان بهمان، با اینا نگرد. بعد بچه میگه دوستای خودت که بدتره، فلانی سیگار میکشه، اون یکی نمیدونم تریاک میکشه، اون یکی این کار رو میکنه. بعد میدونی بابای چی میگه؟ بابای میگه من میتونم جلوی خودمو بگیرم، من توان مبارزه و توان نگفتن دارم، تو نداری. همیشه آدم ها اینطوری هن که خودشون رو مسئول میدونن از هر اتفاقی، از هر پیامدی و هر چیزی، ولی نه خیلی هم اینطوری نیست و میبینیم که خیلی هم راحت گول میخوریم. من که بشکنی هم اصلا. اون شیطون میگفتش برای من تنابش کد و میگفت تو تناب نداری با یه بشکن بیا، من خودم بشکنی هم. خب از بتر خوردن، این غروری که داشتن که نه ما این کارا رو نمی کنیم، زهرآلود تیر. اعتمادی بودشان بر قدس خیش، فکر کردن ما مقدسیم، ما پاکیم، ما منزهیم، اتفاقی برامون نمی افته. بعد یه مثالی میزنه، چیست بر شیر اعتماد گاومیش؟ شیر و گاومیش رو برید سرچ کنید، جنگ شیر و گاومیش. گاومیش گاوهای گنده سیاهی هستن که شاخهای خیلی بزرگی دارن، شاخهاشون خیلی کار از دستش برمیاد، ولی شیر با این که جستتن از گاومیش کوچیک‌تره، در نهایت شکار میکنه و اصلا اون گاومیش در نهایت باید غذای شیر بشه. گاومیشه چیکار میکنه؟ میگه من شاخهای به این بزرگی دارم، من جستم به این بزرگیه، من اینقدر قدرت دارم، شیر دیگه کیه؟ ولی شیره میاد، ادعای دیگه، گاو میشم ادعاش زیاده، شیره میاد به روش هایی که حالا خودش میدونه میزنه و گاو میش رو بین میبره. حالا چیست بر شیر اعتماد گاو میش؟ اعتماد حالا داشته باشه به خودش، اعتماد داشته باشه به قدرتش، اعتماد داشته باشه به شاخش. برای شیر این چیزا چیزی نیست. حالا شیر کیه اینجا؟ گرچه او با شاخ صد چاره کند، گاومیش با شاخش هزاران تا کار انجام میده، شاید یه آهو رو بزنه و از بین ببره، شاخ شاخش شیر نر پاره کند، ولی شیر نر شاخ شاخ اونم پاره میکنه. حالا هر چقدر میخوای ادعا داشته باش، در نهایت اونی که برنده است شیر نره. گر شود پر شاخ همچون خارپشت، اصلا دو تا شاخ داری؟ صد تا شاخ داشته باش، مثل خارپشت باش. شیر خواهد گاو را ناچار کشت، ولی شیر وقتی پای شیر بیاد وسط، دیگه صد تا شاخ هم داشته باشی به کارت نمیاد. شیر در مثنوی خیلی جاها نماد اون قدرت متعالیه که سلطه داره به همه موجودات و هر کاری بخواد میکنه. حالا تو گاو میش باش با صد تا شاخ، بلعب با اور باش با اون علم و آگاهی و عبادت، یا هاروت و ماروت باش که تقدس داشتن و ادعا میکردن که ما هرگز گول نمیخوریم. بعد مولانا از اینجا به بعد میاد یه مثالی میزن، مثالش خیلی قشنگه، خیلی جالب بیان نشده و خیلی جالبه. مولانا میاد میگه ببین باد که میاد درخت مقاوم و خشک رو از بین میبره، ولی اون علف ظریف نازک در نهایت خم و راست میشه ولی از بین نمیره. ببینید مثلا شما فکر کنید چمنا توی باد چه اتفاقی براشون میفته؟ یه ذره این وری میشن اون وری میشن، در نهایت باد که تمام میشه چمنا هیچ اتفاقی براشون، ولی یه درخت خشکی دیدید میگن وقتی باد میوزه ماشینتون رو زیر درخت پارک نکنید، این کار درخت با اون عظمتش یه ها ببینی خم شده و شکسته و افتاده. مولانا از این مثال استفاده میکنه و میگه حواست باشه درخت ادعاش از چمن، از اون درخت گیاه ترد و نازک بیشتر بود، ولی باد دقیقا همونی که ادعا داشت و ادعای قدرت داشت رو از بین میبره. اونی که میگه من هیچ ادعایی ندارم، اصلا هیچی نیستم و اظهار عجز و ناتوانی میکنه، کاری باهاش نداره. گرچه سر باد تنده، باد از بین رونده، گرچه سر بس درختان میکند بسیاری از درختان رو میکنه با گیاه تر، ولی احسان کنه با یه گیاه تر و تازه و کوچولو هیچ کاری نداره، مهربونی میکنه. بر ضعیفی گیاه هم باد تند رحم کرد. باد تند که بیاد به اون گیاه ضعیف رحم میکنه. پس تو چیکار کن؟ ای دل تو از قوت بلند. هی نگو من اینم، هی نگو من اینم. ببین کل مثنوی از بیت اول تا بیت آخر همش میگه منم نکن. واقعا اگه بخوای از یه دونه جمله از مثنوی برداری همینه، منی وجود نداره. حالا این هم همینو میگه، میگه هی ادعای قدرت نکن، هی نگو بگو من. این واژه ملند رو استاد کریم زبانی لاف نزن نوشتن، نمیدونم از کجا آوردن ولی میتونم حدس بزنم از کجا آوردن. ملند از لندیدنه، لندیدن یعنی قرولند کردن، یعنی وقتی خشمگین میشی، وقتی ناراحت میشی، زیر لب داری هی اینطوری، این قرقر کردن، قرولند کردن. اینجا قرولند کردن خیلی با بیت سازگار نیست. داره میگه ادعا نداشته باش، تکبر نداشته باش، غرور نداشته باش. و با لاف زدن یعنی آنچه را که نیست هست پنداشتن بیشتر میخوره. به خاطر همین ایشون برای اینکه این معنی کامل درک بشه اومدن گفتن اینقدر لاف نزن، در صورتی که ملود یعنی اینقدر قرقر نکن و اینقدر ادعایی نداشته باش. حالا دیگه اینا پیش میاد دیگه، ولی خب اینطوری هم هست دیگه. یه وقتایی هم ما به ظاهر چیزی نمیگیم ولی با خودمون میگیم باید بیاد منو ببره. اینم میشه ملود. ملود هم مثل مخور فعل امره، مگو، مخور، مرو، میا. خب بر ضعیفی گیاه هم باد تند رحم کرد. باید ضعیف باشی رحمت میکنم. بس تو هم ای دل تو از قوت ملو. بعد دوباره مثال دیگه، تیشه را زنبوهی شاخ درخت کی هراس آید، ببرد لخ لخ. تیشه بیاد یه عالمه اینجا چوب ریخته باشن ناراحت میشه؟ میترسه؟ نه، لخ لخ یعنی تیکه تیکه از یه طرف شروع میکنه میبره تا اینقدر بریدن جنگل های شمال تمام شد. تیشه ترسید؟ نه، از یه طرف شروع کرد، برید دیگه الان تقریبا دیگه داره تمام میشه، هیچ جنگلی وجود نداره. در نهایت فکر نکن اگر قدرتت بالاتر از دیگر آدم ها باشه هرگز اون اتفاق برات نمیفته. در طول تاریخ بارها کسانی که قدرتمند بودن گفتن خب ببین مثلا نمرود چجوری شکست خورد، من بیام کاری که اون کرد و نکنم، یه قدرت بالاتری برای خودم. ولی فرعون اومد بعد از اون اونم شکست خورد. دوباره بعد از اون کسانی که بخواستن راههایی که اونا رفتن و نرن، و همینطور این سلسله شکست خوردگان ادامه پیدا کرد. اینجا میخواد بگیم خیلی نکن، حالا تو قدرتت اینقده یا اینقده، در نهایت اون تبر، اون تیشه از هیچ کدوم از اینا نمیترسه. ببینید تا الان چند تا چیز مثال زده، اول شیر و گاو میش، بعد باد و گیاه خشک، بعد الان هم گفت تیشه و حالا شاخهای درخت. لیک بر برگی نکوبد خیش را، تیشه میاد به برگ خودشو بکوبه؟ نه، حریف تیشه درخته، برگ نیست. جز که بر نیشی نکوبد نیش را، نیش یه معنایی داره که الان همه ما به ذهنمون بیاد، همین نیش زدن حیوانات و اینا. ولی یه چیز دیگه هم نیشه خانم شهره جان، این که درخت ها گیاه ها جوونه میزنن چی میگن؟ آره یه نیشی زده، میگه این گوشش یه نیش زده. نیش یعنی بیرون آمدن از یه سطحی، یه چیزی، یه نیش زده. دندون بچه نیش زده، یعنی یه ذره اومده بیرون. نیش زدن یعنی اومدن بیرون، و اومدن بیرون غرور این شکلیه، تو ادعا کردی، سری تو سرا در آوردی، ادعای بزرگی کردی و اون تیشه هم جز نیش رو نیش نمیزنه، از بین نمیبره. دوباره مثال بعدی، شعله را زنبوهی هیزم چقدر؟ شعله هیزم زیاد باشه نمیسوزونه؟ بدتر میسوزونه که. هیچ ناراحت نیستش که حالا این چوبا زیادن، شاید من زورم بهشون نرسه. کی رمد قصاب، دوباره مثال بعدی، کی رمد قصاب زنبوهی قنف؟ قصاب اگه 100 تا گوسفند براش بیارن میگه نه دیگه، این 100 تا الان به من حمله میکنن، من یه نفرم منو میکشن؟ نه، دونه دونه همه رو میکشن. یعنی میخواد بگه میزان قدرتم بهه نیست، هر چقدر قدرتمند باشی در ید تسلط خداوند هیچی نیستی. پیش معنی چی؟ صورت پس زبون. برمیگردیم به همون دو بعدی بودن انسان و کل جهان از نگاه مولانا. از نگاه مولانا یک عالم ماده داریم، یعنی عالم دیدنی ها، اینو من میبینم، اینو میبینم، اینو میبینم، اینو میبینم. یه عالم نادیدنی ها داریم که آن سوی ماده است، عالم معناست. از نگاه مولانا کدوم مهمه؟
معنا.
اونی که دیده نمیشه. از نگاه ما کدوم مهمه؟ همینی که دیده میشه. بس پیش معنی چی؟ صورت پس زبون. پیش عالم معنا صورت زبونه، خاره. چرخ را معنیش میدارد نگون. چرخ هم میتونه هر چرخنده ای باشه، هم عالم دوار و روزگار که هر روز به یه شکلی در میاد. خب عالم کی داره میچرخونه؟ دیدیم ما بگیم، میگیم دنیا دست کیه؟ برای بلنشی ببینیم دنیا دست کیه؟ آره، عالم چرخ را معنیش دارد. چرخ از خودش اراده‌ای نداره، دنیا هم از خودش اراده‌ای نداره، ماده هم از خودش اراده‌ای نداره. من این خودکار رو بذارم اینجا برم هفته بعد بیا، اگه کسی دست بهش نزنه این خودکار از جای خودش تکون نمیخوره. این اراده ای از خودش نداره. کل عالم از نگاه مولانا همینطوره. فرقش اینه، من این خودکار میدونه اراده ای نداره و ادعای اراده ام نمی کنه، ولی من انسان چون خودکارو بلند میکنم از اینجا میذارم اینجا، فکر میکنم در بقیه مواردم اراده دارم و میتونم کاریش بکنم. نگون یعنی تغییر، یعنی همون تو واژه سرنگون، واژگون اینا داریم، یعنی تغییر و تحول چرخ از اون معنا و از اون روح و از اون بعد غیر مادی چرخه. بعد که چرخو میگه یاد چرخ دولاب میفته. مولانا بارها چرخ چاه رو به سال زده. تو قیاس از چرخ دولابی بگیر. دولاب یعنی چرخ چاه. چرخ دولابی بگیر. گردشش از چرخ چاه از خودش اراده داره؟ نه. یه نیروی اون رو میچرخونه یا یه نیروی اون رو ساخته. یه نکته بگم، چرخ چاه یکی از ابزارهای خیلی خیلی ساده و ابتدایی بشره که یه کار خیلی خیلی سخت رو خیلی خیلی ساده کرده. اصلا اصولا چرخ در زندگی بشر خیلی مهم بوده، خیلی اختراع مهمی بوده. شما فکر کنید چرخ چاه نبود مردم چجوری آب میکشیدن؟ یه نفری باید دیواره چاه رو میگرفت، میرفت پایین، این مثلا سطل آب رو حالا رو کولش یه جایی با هزار مشقت اونو میآورد بالا. آقا نصفش هم شاید میریخت، دوباره چند بار از دستش میافتاد. اصلا آب بدون چرخ از چاه بالا آوردن خیلی خیلی کار سختیه. بعد از اینکه چرخ چاه درست شد و اختراع شد، کار خیلی ساده شد. به خاطر این چرخ چاه نماد یه عقلیه که پشتشه. ببین چه عقلی بوده که اینو اختراع کرده که یه کار به این سختی اینقدر ساده میشه. شما فکر کنید مثلا میخواستن یه باری رو حمل کنن، ببینید چرخ چقدر کمک میکنه. مثلا شما فکر کنید یه فرغون خاکو میخواستی جا به جا کنی و اون فرغونه و اون چرخه نبود و و و اینا. به خاطر همین چرخ اصلا توی چیزای دیگه هم یه راهکار ساده یه وقتا یه کار خیلی سخت رو انجام ده. بهش میگن تئوری چرخ چاه. دقیقا تئوری چرخه چای یعنی همین، یعنی یه کاری که تو فکر می‌کنی هیچ جوره درست نمیشه، بعد یه نفر میاد یه راهکار خیلی خیلی ساده میگه و اون درست میشه و تو چرا به عقل خودم نرسید اینقدر راحت بود. اون میشه چرخه چا. حالا چرخه چا هم پشتش یه عقلی هست، یه عقل مشیری هست. مشیر با مشورت و شور و شورا و اینا همریش هست، یعنی یه عقلی که عقل مشورت میکنه، عقل خیلی مدبریه. گردش این قالب همچون سپر، همطور دائم مثاله ها، همش داره مثال میزنه که پشت ماده معنایی هست. گردش این قالب همچون سپر هست از روح مسطر ای پسر. خب بدن من که مثل یه سپری این روح من رو پوشونده، من روح رو که نمیبینم، میبینم؟ نه، من این جسم رو میبینم و چون روح رو نمیبینم فکر میکنم همه کارها رو این جسم داره انجام میده. کی روح رو میبینم؟ وقتی روح از بدن خارج میشه و جسم هیچ کاری از دستش بر نمیاد. میگه این قالب همچون سپر و این بدن و این ماده به خاطر این میتونه یه کاری کنه که یه روحی توش مستتره. این مستتر از ستر و ستار و مستور هم ریش است، یعنی اون روحیه که پنهانه در قالب. دوباره مثال میزنه، گردش این باد از معنی اوست. بادم یه معنایی پشتشه، یه قدرتی پشتشه که به خاطر اون حرکت میکنه. همچو چرخی کو اسیر آب جوست. اون بالا چرخ چاه رو مثال زد، اینجا چرخ آسیاب رو مثال میزنه. آسیاب ها هم دو دسته بودن، بادی و آبی. یه آسیاب های دستی هم بودن که با دست یا با حیوانات تکون بخوردن. اگر آب حرکت نکنه این چرخ آسیاب حرکت نمی کنه. یعنی حرکت در جهان پشتش یه نیروی هست. جر و مد و دخل و خرج این نفس از که باشد جز جان پرهوس. حالا همه این نفس، یعنی این من، این آدمی که داره این کارها رو انجام میده، بالا و پایین و جر و مد یعنی بالا و پایین، بالا و پایین و دخل و خرج و یعنی همه چیز، همه تکاپوی انسان از چیه؟ از اون جانشه که پر از هوسه، پر از آرزوه، پر از خواسته است که بلند میشه واسه این کاراش، یه تکابوی میکنه، یه حرکتی میکنه. یعنی این که من اینجام، این که شما اینجایید، این که بلند میشیم غذا درست میکنیم، سر کار میریم، ورزش میکنیم، این کار رو میکنیم، اون کار رو میکنیم، یه چیزی توی وجود ما هست که ما رو میبره به سمت حرکت. به خاطر همینه که کسایی که این نیرو درونشون میمیره دست به خودکشی میذارن، دیگه امیدی و آرزویی نداره، انگیزهی برای حرکت کردن نداره. یه صبح بیدارشم که چی؟ بلنشم برم دانشگاه که چی؟ برم سرکار که چی؟ این که چیه که از بین بره، دیگه آدمیزاد حوصله حرکت نداره. به خاطر همین میگه تو یه نیروی در درونته که باعث میشه هی حرکت کنی، باز یه وجود ظاهری رو نبینید. بعد دنبالش میگه گاه جیمش میکند یه ها اداد، گاه صلحش میکند گاهی جدال. مولانا اشاره میکنه یه چند تا حرف، از این چند تا حرف میتونیم کلمه برداشت کنیم، میتونیم یه چیز دیگه برداشت کنیم. جیم و ها و دال روی هم اگه بذاریم یه کلمه کنیم میشه جهد. جهد یعنی انکار، یعنی تکذیب. گاه صلحش میکند گاهی جدال، یعنی نیروی درونی تو میاد یه وقتایی یه چیزایی رو انکار میکنه، یه چیزایی رو میپذیره، یه چیزایی رو تکذیب میکنه، یه چیزایی رو باور میکنه. یه اشاره ای هم داره اینجا مولانا به این که حروف، قدما معتقد بودن، هرچند این نمیدونم اسمشو بذارم علم، بذارم شبه علم، یه نیرویی در یه اسراری در حروف وجود داره. من به خاطر اینکه حالا خیلی علاقه به این موضوع نداشتم، هرچند من کتاب علم الحروف رو رفتم خوندم، حقیقتش خیلی هم چیزی سر در نیاوردم، چرا دروغ بگم. ولی خب اگر علاقه داشتید سرچ کنید بخونید، هم به زبان فارسی هست علم الحروف، هم به زبان عربی، هم ویدیوهایی هست میتونید ببینید، چرا شما علاقه مند بودید. برخی از این رمال ها و کسانی که اعتقاد دارند که میتونن کارهای خارق عادت انجام بدن، از همین علم، یعنی ادعا میکنن از همین علم استفاده کردن و اتکاشون هم به اینه که این حروف، علم الحروف رو هم اسلام قبول داشته و همین حروف مقطعه که آغاز برخی از آیات و سوره های قرآن هست، مثل الف لام میم ها میم صاد و غیره و غیره، اینا از همین علمه و از همینه، یعنی یه جورایی تاییدیه مذهبی هم برای کارشون گرفتن. حالا راست و دروغش واقعا باید کسی مشخص کنه که این علم رو داشته باشه. من نمیتونم، حالا خیلی هم میگم علاقه ندارم، ولی این میخواد بگه که گاهی تو با این نیرو میری به سمت تکذیب و انکار، گاهی میری به سمت تایید و صلح، گاهی جدال گاهی صلح. بعد ادامهش چی میگه؟ میگه همچنین این باد را یزدان ما کرده بود بر آد همچون اژدها. حالا به بعد تا الان داشت میگفت پشت سر هر ماده‌ای یه معنایی هست، پشت سر هر دنیای ماده یه روحی هست، یه انرژی هست. الان به بعد میگه پشت سر اون روح، پشت سر اون عالم معنا همش خداونده، یعنی با یه زنجیره همه اتفاقات جهان رو مولانا داره میبره در ید قدرت خداوند. همچنین این باد را یزدان ما، باید جا انداختم
16
چی؟
فکر کنم داخل اونجا نیست.
خب فهمیدم، بگو گه یمینش میبرد گاهی یسار، که گلستانش کند گاهیش خار. بعد از باد اینا آورده برای من، فکر کنم جای درستش هم بعد از باده، چون باد داره میاد. همچنین این باد را یزدان ما کرده بود بر آد همچون اجدا. باد باده دیگه، ولی یه بادی ویران کننده است، چنان که قوم عاد رو ویران کرد، یه بادی هم انرژی میده، سبب رویش میشه، سبب حرکت میشه، سبب پرورش میشه. یه وقتایی گاه یمینش میبرد گاهی یسار، یه وقت میبردش راست، یه وقتایی برد چپ. یمین و یسار هم که میدونید دیگه، در قرآن و در متون مذهبی یمین نیروهای راستی درستی هن، یسار هم نیروهای برعکس اونن. خب بس خداونده که تمام این حرکت ها تمام از ببین، یادتون بیاد شیر و گاو میش دیگه، چی گفت؟ چه مثال هایی زد؟ شیر و گاو میش، باد و گیاهان سخت، گیاهان نرم، بعد تبر و شاخ درختان، شعله و هیزم، قصاب و گوسفندها، و و و چرخ چاه و آب، چرخ آسیاب، باد و و همینطور همه اینا این یزدان ما انجام داده، همه را آورد زیر نظر و زیر قدرت خداوند. باز هم آن باد را بر مؤمنان کرده بود صلح و مراعات و عباد. به همون باده، ولی بر قوم عاد ویران کننده است، ولی برای مؤمنان آسیبی نمیزنه. بعد میاد یه عبارتی رو میاره که شمس الدین تبریزی در مقالات آورده، قبل از اونم بعد از ابن عربیه تقریبا این عبارت نگاه فکری عرفا شد که خب همه اینایی که من میگم در پس ماده معنایی نهفته است، این معنا همش خداست. گفت المعنی هو الله شیخ دی. اول کلاس چی گفتم؟ گفتم مولانا معتقده دنیای ما دو بعد داره، بعد ماده آن چیزی که ما میبینیم، بعد معنا آن نیرویی که نمیبینیم. عرفا معتقدن آن چه که ما نمیبینیم خداست. المعنی هو الله، او خداه. شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. بحر معنی های رب العالمین صفت شیخ دینه، یعنی اون شیخ دین که حالا میتونه بعضیا گفتن محی الدین ابن عربیه، بعضیا گفتن شمس تبریزیه، بعضیا گفتن صدرالدین غونویه، حالا اصلا مهم نیست کیه. یعنی همه کسانی که معتقدن معنای پس ماده خداونده، بحر معنی های رب العالمین خودشون یه دریایی هستن از بخشش خداوند. بعد همه آن چیزی که شما در فارغ از این دنیای ماده میبینید در حرکته، به خاطر اون عالم معناه که المعنی هو الله. اصل کلام مولانا همینه، همه چیز خداست. به خاطر این میگی، وقتی میگی مولانا میگه معنی نباید باشه، برای اینکه من خداونده دیگه، من جسم که فایده ای ندارم. ببین دو جلسه قبل بود دیگه، گفت میمیری، نزدیکان تو دماغشون رو از بوی گند تو میگیرن و میبرنت خاک میکنن، پس این جسم هیچ فایده ای نداره. آن معنای پشت جسمه که فایده داره، اون روحه. و اون روح چیه؟ المعنی هو الله. حرکت باد به خاطر چیه؟ المعنی هو الله. اون قدرت شیر از کجاست؟ المعنی هو الله. این قدرت آب از کجاست؟ از معنی هو الله. جمله اطباق زمین و آسمان همچو خاشاکی در آن بحر روان. همه زمین، حالا ببین ما میگیم نگاه کن، ماها میگیم آره، مثلا حالا من اینجا اومدم دارم مینویسم دیگه، منم دیگه، باشه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک تحت نظارت خدا، حالا دیگه خدا دیگه توی کارهای کوچیک و دیگه خیلی دخالتش ندیم. مولانا میگه همه چیز، جمله اطباق، اطباق یعنی طبقه های زمین، همه زمین، یعنی این میگه اطباق زمین آسمان، یعنی کل دنیای ماده. کل دنیای ماده در برابر خداوند مثل خاشاکه. خس و خاشاک چیه؟ یه چیزه بی اهمیت، بی ارزش، یه چیز خیلی کوچیک. حمله ها و رقص خاشاکن در آب، همچو زاب آمد به وقت استراب. استراب هم هیجان رو تکون خوردنشه دیگه، حرکته. وقتی آب حرکت میکنه، این خاشاک هم حرکت میکنه، یعنی خاشاک از خودشون اراده ای نداره، یعنی زمین و آسمان و هر چه در آن است که ما هم جز بشونیم، اراده ای از خودمون نداریم. چون که ساکن خواهدش کرد از مرا، اگرم یه وقت خدا بخواد ساکن کنه، از حرکت وا داره، این خودکار دیگه ننویسه، اون شیر دیگه شکار نکنه، اون تیشه دیگه نبره، اون باد دیگه حرکت نکنه، اون بارون دیگه نیاد، از مرا میدار، یعنی جدال، سوی ساحل افکند خاشاک را، میندازتش یک کنار. قصه الان سر چی هستیم؟ سر بلعب باعور و هاروت و ماروتی ما. بلعب باعور که خودش از اهل ایمان بود، اهل خدا پیامبر بود، به اون روز افتاد، خدا انداختتش کنار. هاروت و ماروت که فرشته خدا بودن، تقدس داشتن، خدا از یه چاهی از پاشون آویزونشون کرد. دیگه خاشاک یعنی چیزای بی ارزش که دیگه فبه ها دیگه چه خبر. چون که ساکن خواهدش کرد از مرا، سوی ساحل افکند خاشاک را. چون کشد از ساحلش در موجگا، آن کند با او که سرسر باگیا. حالا هی هم بخواد خودشو بکشونه دوباره بیاد تو بازی، برو بابا تو دیگه حذف شدی، من دیگه با تو کاری ندارم. بعد این دفعه دیگه با یه سرسر، با یه باد شدیدتر بیاد میندازتش کنار. تو دیگه خودتو ثابت کردی، این کاره نیستی. این حدیث آخر ندارد باز را، جانب هاروت و ماروت ای جوان. میگه برگردیم همون قصه هاروت و ماروت، چون خود بند بعدی هم باز دوباره مثل بند امروز طولانی و یه مقدار دشواره، بمونه برای جلسه بعد. و سلام علیکم.